بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
خب با توجه به مطالبی که جلسه قبل عرض کردیم، اشکال فرمایش مرحوم آخوندم در خصوص این که اگر قائل شدیم به امتناع اجتماع امر و نهی و از اون طرف دو دلیل هم در صدد بیان حکم فعلی بودند، اطلاق آنها نمیتواند کاشف از وجود ملاک برای وجوب و تحریم در مورد اجتماع باشد، اشکال فرمایش ایشون به این با بیانات سابق ما معلوم میشه. برای اینکه اگر امکان وجود ملاک در مورد اجتماع برای دو حکم ثابت نشود، تمانعی هم بین آنها وجود نخواهد داشت. شما چطور میگی اینا تضاد دارند؟ میگید اگر در صدد بیان حکم فعلی باشن تضاد دارن. تضاد یک جور تمانعه دیگه، تنافی هست. اگر هر دو دارای ملاک نباشند چطور تنافی هست؟ تنافی منوط بر اینه که دو هر دو ملاک رو بیان بکنن، بگن ما ملاک داریم. بعد بگیم خیلی خوب، حالا که هر دو دارن میگن ملاک داریم، اینا با هم دیگه سازگار نیست و تنافی هست. شما میگید تنافی هست اما معلوم نیست ملاک باشد. مگه این معنی داره؟ اگه معلوم نیست ملاک باشد، پس معلوم هم نیست دو تا دلیل با هم تنافی داشته باشند. اگر تنافی دارند، پس معلومه که هر دو دلیل بیانگر وجود ملاک برای حکم خودشون هم در مورد اجتماع هستن. در واقع تمسک به اطلاق دلیل همان گونه که سابقا هم عرض کردیم به جهت این است که کشف بکنیم امکان وجود ملاک برای حکم را با غض نظر از وجود دلیل دیگر، و مراد از این که هر دو حکم در محل اجتماع واجد ملاک هستند هم همینه. یعنی در صورتی که حکم دیگر نباشد، این حکم از حیث مقتضی قصوری برای شمول این مورد ندارد، مقتضی او کامل است. نه اینکه ملاک در هر حال، یعنی ولو با وجود حکم دیگر، برای اونها ثابت. چون اگر این طور گفتیم، اشکال دوری که سابقا گذشت بر کلام مرحوم آخوند وارد میشه. چون معنیش این میشه برای اینکه اجتماع مورد پیدا کنه باید بگیم هر یک از دو دلیل میگن من ملاک دارم ولو دیگری باشد. بعد اگر در مسئله اجتماع شدیم امتناعی، معنیش چی میشه؟ معنیش این میشه که اینها یکی از این دو ملاک نمیتواند باشد. شما میگی برای اینکه اجتماعی باشیم باید هر دو ملاک باشد ولو دیگری باشد، اما اگر امتناعی شدیم اون وقت دیگه نمیتوانیم بگیم هر دو ملاک هست، پس موضوع مسئله اجتماع از بین میره. اینجوری که نتیجه مسئله اجتماع موضوع مسئله اجتماع رو از بین میبره به این ترتیب، منجر به دوره یا منجر به خلفه، اینطور بگیم. از ثبوتش عدمش لازم میاد. برای اینکه این مشکل پیش نیاد اینطور باید بگیم، بگیم آقا هر کدام از دو دلیل رو علاحده نگاه بکن، به دلیل دیگر کار نداشته باش. فرض کن لا تقصبی نیست، آیا سله به اطلاق خود شامل صلات در محل قصبی هست یا نه؟ این بله. فرض کن سله ای نداریم، آیا لا تقصب به اطلاق خود شامل صلات در محل قصبی هم می شود یا نه؟ بله. پس اطلاق های اینها بیانگر چیه؟ بیانگر این است که هر دو ملاک دارند. حالا میخواییم اینجا صحبت بکنیم در مسئله اجتماع امر و نهی به این نتیجه برسیم از حیث مقتضی برای اینکه هر دو ملاک داشته باشند مشکلی وجود ندارد. آیا تمانع ذاتی بین اینها هست که این تمانع ذاتی مانع بشود که هر دو ملاک وجود داشته باشد یا نه؟ یعنی تمانع ذاتی سبب می شود که غصب هم دخالت پیدا کند در ملاک صلاتی و صلات هم دخالت پیدا کند در ملاک غصبی، یا سبب چنین چیزی نمی شود؟ ملاک صلات علاهده است، ملاک غصب علاهده است، اصلا تمانع اینجا وجود ندارد. پس می شود شیء واحد هم واجد ملاک صلات باشد هم واجد ملاک غصب، اگر جوازی شدیم. اگر جوازی شدیم معنیش اینه شیء واحد می تواند هم ملاک صلاتی داشته باشد هم ملاک غصبی داشته باشد. اگر امتناعی شدیم معناش این میشه این شیء واحد نمیتواند هر دو این ملاک رو داشته باشه، یکیشو فقط میتونه داشته باشه، یا اگه یکی بر دیگری ترجیح نتونستیم بدیم هیچ کدومو نمیتونه داشته باشه. اما این ادعایی که ایشون فرمودند که انتفاع یک حکم همان گونه که میتواند مستند باشد به عدم مقتضی، میتواند مستند باشد انتفاع فعلیت حکم همان گونه که میتواند مستند باشد به عدم مقتضی، میتواند مستند باشد به وجود مانع. بنابراین نمیتونیم در اینجا با اطلاق دلیل اثبات بکنیم که مقتضی وجود دارد. شاید مقتضی وجود نداشته باشد. چطوری میخوای ثابت کنی مقتضی وجود دارد؟ شما میگی این حکم منتفی است. چرا منتفی است؟ چون مانع دارد یا چون مقتضی ندارد؟ تو که نمیدونی. امکان داره به این خاطر باشد که مقتضی ندارد نه اینکه مانع دارد. پس اطلاق مثبت وجود مقتضی نیست. اشکال فرمایش ایشون هم این است که وجود مانع سبب انتفاع فعلیت حکمه نه سبب انتفاع اصل حکم. در موارد تعارض اگر شما بخواید چیزی رو منتفی کنی لزوماً مقتضی را باید منتفی کنی، ولی این مطلب همان گونه که عرض کردیم مخالفتی با اثبات مقتضی برای حکم با تمسک به اطلاق دلیل ندارد. چون اطلاق دلیل وقتی میگیم یعنی چی؟ یعنی لولا دلیل دیگر مقتضی ثابت است. بله دلیل دیگر ممکنه بیاد سبب بشه مقتضی این از بین بره، اون دلیل بیاد اینو تقیید بزنه بگه در اینجا این مقتضی نیست. اما اگر اون نبود این دلیل آیا به خودی خود اثبات کننده مقتضی بود یا نبود؟ اگر دلیل به خودی خود اثبات کننده مقتضی نباشد تقیید آن چه معنایی دارد؟ شما وقتی تقیید میزنی دلیلو یعنی چی؟ یعنی این دلیل داره میگه من مقتضی دارم اما دلیل دیگر آمده گفته نه خیر اشتباه کرده در این محدوده مقتضی ندارد، من دارم اینو تقیید میزنم. اگر این دلیل لسانی نداشته باشد مبنی بر این که من در این محدوده مقتضی دارم، دلیل دیگه با این کاری نداره. که مقید وقتی میاد سراغ تقیید زدن دلیل مطلق که مطلق به اطلاق خود بیان کند که من مقتضی دارم. اگر چنین بیانی در مطلق نباشد و اقتضا برای حکم خود را اثبات نکند اصلا مقید کاری به این نخواهد داشت. مثلا اگر مولا بفرماید که اعتق رقبتن، من نمیدانم آیا رقبه کافره رو هم شامل می شود یا نه، میام اخذ به اطلاق می کنم. اگر این دلیل اطلاق نداشت، فرض کنید به هر جهتی یکی از مقدمات حکمتش بهش خلل وارد می شد و این اطلاق نداشت. شما از این نمیتونستی اثبات کنی که پس رقبه کافره رو هم شامل میشه. حالا اگر دلیل دیگر آمد گفت که عتق رقبه کافره درست نیست، آیا اون مقید این میشه؟ تقیید میزنه اینو؟ نه، چون این اصلا اطلاقی نداشته اون بخواد تقییدش بزنه. شما اول در اینجا باید اثبات کنی اطلاق هست، به اطلاق خودش شامل رقبه کافره هم میشود، پس ملاک و منات در رقبه کافره هم موجوده، بعد بگی خیلی خوب حالا ما یه دلیل مقیدی هم داریم، اون اومده اینو چیکار کرده؟ تقیید زده، رقبه کافر رو برد بیرون، خارج کرد از تحت دلیل. اما اگر دلیل اول خودش اصلا نتونست بیان کنه که من در اینجا مقتضی دارم، اخذ به اطلاق نتونستی درش بکنیم، و وقت دلیل دوم مثلا کاری با این نداره که بخواد بیاد تقییدش بزنه. عرض شود که با این بیانی که عرض کردیم معلوم شد اشکال فرمایش مرحوم آخوند. اما مرحوم محقق اصفهانی به یک بیان دیگری اشکال گرفته به فرمایش مرحوم آخوند. ایشون می‌فرماید این که آخوند فرموده اگر دو دلیل دلالت بکنند بر حکم فعلی، ما نمی توانیم اخذ بکنیم به اطلاق دلیل برای اثبات وجود ملاک و منات در مورد اجتماع بعد از اینکه تعارض بین اونها وجود داشت. میگه این حرف حرف تمامی نیست، می شود حتی بعد از ثبوت تعارض بین دو دلیلی که متصدی بیان حکم فعلی هستند، وجود ملاک و منات را برای هر یک از اون دو حکم احراز کرد، حتی با وجود تعارض. چطور میشه احراز کرد؟ ایشون فرمود میفرماید دو راه داره. راه اول این که ما تمسک کنیم به دلالت التزامی هر کدام از این دو دلیل. دلالت التزامی یعنی چی؟ وقتی که دلیلی به مدلول مطابقی خود دلالت می کند بر این که یک حکم فعلی وجود دارد، مدلول التزامیش چیه؟ این که این حکم ملاک دارد. وقتی یه دلیل میگه در این مورد ما حکم فعلی داریم، آیا حکم باید ناشی از ملاک و منات باشد یا نه؟ وجود حکم ناشی از این است که ملاک و منات حکمم موجود است. پس وقتی دلیل داره دلالت میکند بر این که ما در اینجا حکم فعلی داریم، مدلول التزامیش چی میشه؟ این که ملاک و منات برای حکم هست تا این که حکم فعلی داشته باشه. پس هر کدام از دو دلیل یه مدلول مطابقی داره. مدلول مطابقیش چیه؟ اینکه حکم فعلی داری، و یک مدلول التزامی داره. مدلول التزامیش چیه؟ اینکه هر کدام از این دو حکم دارای ملاک و منات هستن. حالا در مقام تعارض چه اتفاقی میفته؟ مدلولهای مطابقی با همدیگه تعارض میکنند، فرض کنید تساقط کرده، دیگه هیچ کدام از دو دلیل مدلول و مطابقشون اعتبار و حجیت نخواهد داشت. اما این سبب نمیشود که مدلول التزامیشون هم از حجیت ساقط بشه. مدلول التزامی هنوز بر حجیت خود باقی است. چرا؟ این یه مبناییه، سابقاًم در بحث زد فکر کنم تفصیلش گذشت. بعضی از حضرات این مبنا رو دارن، مثل همین مرحوم اصفهانی، مرحوم آغازی ها. نه، عرض میکنم اون مبنا اینه، میگن اگر ما دو تا دلیل داریم، این دو دلیل، دو تا دلیل رو ور کنید، اگر دلیلی داریم این دلیل یه مدلول مطابقی داره یه مدلول التزامی داره، مدلول التزامی وجودن تابع مدلول مطابقی است، یعنی باید حتما یه مدلول مطابقی وجود داشته باشد تا اینکه مدلول التزامی هم به وجود بیاید. مدلول التزامی بدون مدلول مطابقی به وجود نمیاد. اما اعتباراً تابع مدلول مطابقی نیست، از حیث حجیت تابع مدلول مطابقی نیست. فلذا اگر دلیلی مدلول مطابقی دارد و به تبع مدلول التزامی هم دارد، حالا این مدلول مطابقی از اعتبار ساقط شد، از حجیت ساقط شد، نه اینکه دیگه اصلا مدلول مطابقی ندارد، ها دارد، اعتبار ندارد، حجیت ندارد، پس وجودش هنوز مستمره، اما وجودی که بلا اثره، بدون اعتباره. اگر مدلول مطابقی از اعتبار ساقط شد، این سبب سقوط مدلول التزامی از اعتبار نمی شود، چون مدلول التزامی از حیث وجودی تابع مدلول مطابقی هست، اما از حیث حجیت و اعتبار تابع مدلول مطابقی نیست. این ادعاییه که حضرات دارن. بنابر همین ادعا اینجا میشون اینطور میفرماید، میفرماید هر کدام از این دو دلیل یه دلالت مطابقی دارد. دلالت مطابقی چیه؟ اینکه حکمی فعلی وجود دارد، به تبع این یه دلالت التزامی هم دارد. دلالت التزامی چیه؟ اینکه این حکم در این محل دارای ملاک و منات است. حالا مدلول های مطابقی با همدیگه تعارض کردن، بعد از تعارض چه اتفاقی میفته؟ اینا از حجیت ساقط میشن، نه اینکه دیگه مدلول مطابقی نداریم، مدلول مطابقی داریم اما حجیت ندارد. دوتا مدلول مطابقی به خاطر تعارض از حجیت ساقط میشن. آیا این سبب میشه مدلول های التزامی هم از اعتبار ساقط شن؟ نه، مدلول های التزامی دو دلیل هنوز اعتبار دارن. پس به دلالت التزامی هر دو دلیل دلالت میکنن بر این که ملاک برای هر دو حکم در مورد اجتماع موجود است. میفرماد این یکی از راههایی است که با آن می توانیم احراز کنیم وجود ملاک را برای این دو حکم فعلی، ولو این که با همدیگه تعارض داشته باشه. ساقط میشه یعنی از اعتبار، چون دلالت مطابقی که در اختیار شارع نیست که، مبتنی بر جعله. دلالت مطابقی مبتنی بر جعله، وقتی جعل وجود داشت دلالت مطابقی هم هست، شارع که نمیاد دست بره تو جعل. نه، شما ملاک دارن یا دارن یه حرفه، این که میگید اون حالا نقضشه، حالا اجازه بدید فعلا ما کل اصل قاعده رو داریم میگیم، اصل مدعای اینا. میگم مدلول مطابقی از حجیت که ساقط شد، معنیش این نیست که شد معدوم، معدوم نیست، موجوده اما اعتبار ندارد. وقتی موجوده پس مدلول التزامی هم موجوده، حالا که موجوده اعتبارم دارد. چرا اعتبار دارد؟ چون از حیث اعتبار تابع اعتبار مدلول مطابقی نیست. این ادعای این هاست، نمیخوایم بگیم درسته، فعلا داریم بیان میکنیم که چی دارن میگن. بله اشکال داره، حالا اشکالش عرض میکنیم داره. اما راه دومی که ایشون میفرماید وجود دارد برای اثبات این که در مورد اجتماع هر دو حکم دارای ملاک و مناطند، تمسک به اطلاق ماده است. چطور تمسک میکنیم؟ ایشون میفرماید فرض بر این است که این دو دلیل اطلاق دارن. آخون نمیگه اطلاق ندارن، آخون فرمود با تمسک به اطلاق نمیتوانیم اثبات کنیم وجود مقتضی را. پس اینکه اطلاق دارند محل کلام نیست، اطلاق دارن. اطلاق دارن یعنی چی؟ یعنی اینکه موضوعی که به عنوان موضوع حکم در اینها اخذ شده مقید به چیزی نیست. در حالی که شارع وقتی داره بیان می کند حکمی را، باید جمیع اموری را که مدخلیت دارد در غرض او در موضوع آن حکم اخذ کند، یعنی جمیع اموری که دخیل در ملاکند. نمیشه چیزی دخیل در ملاک حکم باشد اما در موضوع حکم اخذ نشده باشد، این معنی نداره. اگر چیزی اخذ در موضوع حکم نشد یعنی چی؟ یعنی دخیل در ملاکم نیست. اگر دخیل در ملاک بود اخذ می شد. حالا فرض این است که این دو دلیل اطلاق دارن، یعنی چیزی اخذ در موضوع حکم اونها نشده. وقتی اخذ در موضوع نشد ما از اطلاقشون و از عدم تقییدشون میتونیم چی اثبات کنیم؟ اینکه اینجا الان ملاک موجود است، چون اگر موجود نبود باید چنین قیدی در ماده اخذ میشد. پس با تمسک به اطلاق ماده میتوانیم اثبات کنیم وجود ملاک را. بعد یه دفع دخل مقدری میکنن، میفرماین ممکن است کسی اینجا یه اشکالی بگیره به ما، بگه بیان قید در جایی لازم است که ما قید عقلی مقارن با دلیل نداشته باشیم. اگر جایی ما قید لبی داریم، عقل خودش میفهمد چنین قیدی را، اونجا دیگه لازم نیست شارع قید را ذکر کند با دلیل لفظی. دلیل لبی کفایت میکنه، ذکر قید با دلیل لفظی دیگه لازم نیست. و در ما نحن فیه ما دلیل لبی داریم که این دلیل لبی میاد اطلاق ماده رو قید میزنه. اون دلیل لبی چیه؟ دلیل لبی اینه، میفرماید هر دو حکم در هر دو دلیل در صدد چی هست؟ بیان حکم فعلی. عقل خودش میفهمد موضوع حکم فعلی قید خورده به عدم اتحاد با موضوع حکم دومی که در تضاد با حکم اول است. اینو عقل میفهمه، عقل خودش متوجه میشه دو تا حکم فعلی نمیتواند بر موضوع واحد مترتب بشه، پس میگه این موضوع رو باید قید بزنیم. پس اینجا عقل داره موضوع رو چیکار میکنه؟ قید میزنه، مقید میکنه. وقتی عقل مقید کرد دیگه لازم نیست شارع خودش بیاد مقید کنه، عقل داره مقید میکنه دیگه. پس اخذ به اطلاق نمیتوانی بکنی. چرا؟ چون اخذ به اطلاق منوط بر تمامیت مقدمات حکمت. یکی از مقدمات حکمت چیه؟ این که اگر دخیل در غرض بود قید و ذکر نکرد، این نقض غرض ازش لازم میاد، در حالی که اینجا نقض غرض لازم نمیاد. چرا؟ چون عقل داره میگه خودش. پس اخذ به اطلاق نمیتوانی بکنی. در واقع قید لبی در حکم قید لفظی است. در پاسخ به این اشکال ایشون میفرماید این اشکال اشکال واردی نیست. چرا؟ میفرماید این قیدی که عقل داره بیان میکند نه برای این است که بگه موضوع حکم نمیتواند این باشد، داره در واقع هیئت را مقید میکند، میگه شارع نمیتواند در آن واحد دو چیز رو از تو بخواد بالفعل. این منافاتی با این ندارد که ملاک وجود داشته باشد. ملاک هست، اما عقل میگه با اینکه ملاک هست اما در مقام عمل نمیشه دو تا چیز متضاد دو از تو بخواد شارع. حکم عقل به عدم امکان از این جهت نیست که موضوع فاقد ملاکه، از این جهت است که فعلیت نمیتواند پیدا کند، دو طلب زده هم. بنابراین این حکم عقل سبب تقیید موضوع حکم نمیشود. این قید لبی که شما میگید اون قیدی نیست که بتونه موضوع رو تقیید بزنه بگه در اینجا ملاک نداریم. این فقط میگه شارع در مقام فعلیت نمیتونه دوتا فعل زد دو از تو مطالبه کنه، ولو ملاک هم باشد، ولو ملاک و منات هم برای حکم وجود داشته باشد، اما دوتا فعل زد هم و شارع نمیتونه از تو طلب کنه. پس این حکم عقل اون قیدی نیست که بتواند موضوع را از حیث ملاک و منات مقید کنه و این ضرری به اخذ به اطلاق وارد نمی کنه. در نتیجه تمام موضوع حکم مثلا میشه خود طبیعت نماز، اگرچه عقلا اون موضوع به جهت وجود حکمی که ضد اونه یا به جهت وجود هر مانع دیگری مثل جهل و نسیان فاقد حکم باشد. عقل فقط میگه در این مورد حکم نیست، نمیگه ملاک نیست، عقل فقط میگه حکم نیست. پس دلیل عقلی نمیاد موضوع رو تقیید بزنه. بنابراین مصلحت میشود قائم به ذات نماز. بعد در ادامه ایشون یه اشکال دیگه هم مطرح میکنه و از اون جواب میده که فکر کنم به قول آقای نصیری دیگه بمونه واسه جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.